بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و برنامه آینه تاریخ که تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در جمعه شبها. و میدونید که این برنامه تو کفل پاسخ به سوالات تاریخ شما عزیزان هست و استاد گرانقدر ما در این برنامه و راهنمای ما و پاسخگوی سوالات شما انشاءالله جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره هستند. امروز این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم و انشاءالله بتونیم دقایق خوب و مفیدی رو هم خدمت شما ارائه کنیم هم خود ما استفاده کنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی به شما بینندگان گرامی هر جایی که شرف حضور دارید و آرزوی توفیقات و تأییدات روز افزون برای همه شما عزیزان دارم و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت جواد الائمه سلام الله علیه. انشاءالله که خداوند متعال هر چه زودتر توفیق زیارت اون حضرت و نصیب همه شما و ما بفرماید انشاءالله. و تسلیت عرض میکنم شهادت اون حضرت رو به خلف صالحشون امام عصر سلام الله علیه در خدمتون هستم.
سلامت باشید، ما هم خدمت شما متقابلا عرض تسلیت داریم و همچنین خدمت بینندگان و در رأس اون هم که استادم فرمودن از تسلیت خاص خدمت آقا امام عصر داریم، جد بزرگوار ایشون هستن امام جواد که در یه همچین روزی سالروز شهادت آقا امام جواد علیه السلام هست. بله، خب استاد عزیز، من مناسبتی که در هفته گذشته بود ما یکی بحث روز 23 ذی‌قعده روز زیارت امام رضا علیه السلام رو از حضرت عالی پرسیدیم و یاد گرفتیم و بحث دهوال عرض بود و همچنین یک شنبه ها که یک نکته خیلی خوبی رو ما یاد دادید از روایات در خصوص نماز یک شنبه های ماه ذی‌قعده که امروز روز آخرش بود و روز آخر هم که شهادت آقا امام جواد علیه السلام است. اما روزهایی که پیش رو داریم باز ماه ذی‌حجه هست و یه همچین شبی هم باز یاد روز ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا به اصطلاح ازدواج دو نور هست که این مناسبت ها رو بعضیش رو پرداختیم، بعضیش امروز انشاءالله میخواییم بپردازیم. در خصوص شهادت امام رضا علیه السلام به روایت در 23 ذی‌قعده سوالی مطرح شده بود که آیا کسی از گزارش‌های تاریخی روایت چیزی هست که اشاره کنه به شهادت آقا امام رضا در 23 ذی‌قعده یا نه، که اگر لطف بفرمایید در این خصوص ما یک توضیح بدید بعد بریم به بحث شهادت امام جواد علیه السلام هم بپردازیم.
خواهش میکنم. بله، هفته قبل اشاره ای شد، منتها شاید نیاز به یک توضیح و تبیین و تصحیحی دارد. 23 ذی‌قعده دو نکته درش هست. یک نکته همون که هفته قبل عرض کردیم
زیارتی آقاست و سیدم تابوس هم
مرحب تابوس به نقل از بعض اصحابن العجم رأیتو فی تصانی به بعض اصحابن العجم، یعنی بعضی از برحال علمای ایرانی مرحوم تابوس از مؤلفات اونها نقل کردن که مستحب از زیارت امام رضا علیه السلام از قریب یا بعید، یعنی از نزدیک شد بهتر نشد از دور زیارت بشه اون حضرت. و روز معروف روز زیارتی خاص امام رضا علیه السلام 23 ذی‌قعده، خب کسان موفق شدن از نزدیک و انشالله اونهایی که موفق نشدن از دور بالاخره زیارتی کردن. و این سوال که فرمودید که آیا قول به شهادت امام رضا در روز هست، بله، مرحوم شیخ مفید در کتاب مسار الشیعه، مسار الشیعه رو عزیزان بیننده مستحضرید، یک کتاب چه هست در واقع، یک رساله کوچیکی از مرحوم شیخ مفید تدوین کرده اند در واقع برای مناسبت هاست، یعنی ولادت ها، شهادت ها و اعیاد امثال این ها، اون تقویم در واقع مناسبت های مذهبی رو اینها رو اونجا ذکر کرده. و وقتی که به ماه ذی‌القعده میرسه در 23 ذی‌القعده ایشون همه به ثالث اول 20 ذی‌القعده مثلا توفی علی بن مسرزا یا قریب به این مضمون وفات شهادت بر حال امام رضا علیه السلام در روز 23 ذی‌القعده اتفاق افتاده. قولیه که مرحوم شیخ مفید در مسار شیعه نقل کرده، منتها خب چون اقوال و منابع دیگری هستند که شهرت با آخر ماه صفر هست، یعنی به تعبیری امام جواد سلام الله علیه چنان که قول مقبول و مشهور آخر ماه ذی‌القعده است شهادتشون چند روزی
سفر.
امام رضا علیه السلام آخر سفر شهرت و به هر حال مقبولیت با اون روز هست، اما قول 23 ذی‌القعده هم آمده، چون که اقوال متعدد دیگری هم هست که هفته قبل هم شاید اشاره کردم
اشاره فرمودید
کتاب آی مقدسی باز پژوهی در تاریخ ولادت شهادت معصومان علیه السلام
درست
اقوال خوب جمع کرده ایشون در اونجا.
خب این چون سال باقی مونده بود از هفته قبل ما این رو خدمت شما مطرح کردیم. خب اما مناسبت جاسوسی که امروز روز جمعه در اون بودیم و همچنان هستیم، بحث شهادت آقا امام جواد علیه السلام است. خب گزارش‌های تاریخی خیلی در خصوص شهادت آقا امام جواد علیه السلام جانسوز هست، اون نوع شهادتی که حالا ما شنیدیم و به ما گفتن. اگر در این خصوص نکته‌ای هست بفرمایید استفاده کنیم.
خواهش می‌کنم.
بهره‌مند بشید.
بله عرض می‌کنم که دو سه نکته رو اشاره می‌کنم. یک نکته حالا برای اینکه از کلمات اخلاقی اون حضرت هم استفاده کرده باشیم، روایت معروفی هست در تحف العقول نقل کرده مرحوم حرانی صاحب تحف العقول که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و باعث من نفسه و قبول من من ینصحه. روایت خیلی جالب هست، یعنی اگر ما فقط به همین روایت عمل بکنیم به هر حال برده ایم در مسیر عبودیت و طاعت کلید را حضرت داده. مؤمن فرمود که نیاز به سه خصلت داره، المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. میشه حفظم کرد از زان بیننده این روایت رو خوب حفظ کنیم. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، و سه خصلت مؤمن نیازمنده. این که میفهمه یحتاج یعنی ضروری است برای مؤمن. توفیق من الله، یک توفیق یعنی خداوند متعال زمینه در واقع موفقیت برای انجام طاعت و عمل رو فراهم بکند، و به اصطلاح انسان خوب دائما این دعا رو داشته باشد، توفیق از خدا بخواد. اون دعای حضرت حجت اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، شروع اون دعا با توفیق طاعت هست. توفیق یعنی وفق دادن خداوند متعال زمینه ها رو با اون به اصطلاح عمل وفق بده، متناسب بکنه، جور بکنه، راه رو باز بکنه، موفق بکنه انسان رو که وفق داده بشه از زمینه ها با اون عمل. خود توفیقی پیداست که یک موضوعیتی داره. خیلی وقتا هست که انسان قصد کاری میکنه اما موفق نمیشه، زمینش فراهم نمیشه، و گاهی هم به هر حال اعمال پیشین انسان گاهی اثر میگذاره در اینکه موفق به کار نشه. معروفه دیگه، میگن مثلا در روایات هم دارد که خدمت ائمه علیهم السلام میرسیدم بعضا میگفتم موفق به صلات اللیل نماز شب و تهجد و فلان نشدیم، فهمید که اون اعمال روزتون مانع میشه. در روز وقتی که روز ما به گناه خدای نکرده طی شده باشد، پامون لغزیده باشد و تدارک و جبران نکرده باشیم، طبیعتا این موفقیت در شب حاصل نمیشه، خواب مستولی میشه و یا زمینه ها فراهم نمیشه، دیر میخواب انسان هم سال اینها. توفیق من الله، توفیق از ناحیه خداوند همواره انسان بخواد. و واعظ من نفسه، یک به اصطلاح موعظه‌گری از درون انسان باید موعظه بکند. این رو خداوند قرار داده به صورت اوتوماتیک در درون هر انسان، اون نفس لوامه در واقع که در درون انسان هست، یکی از مراتب نفس هست، انسان رو ملامت میکنه نسبت به گناهان و موعظه میکند، شاید که میخواند انسان رو به سمت طاعت، چنان که نفس اماره به سمت معصیت فرا میخواند، نفس لوامه هم از اون طرف میاد به جنگ نفس اماره. این هست، اون تا انسان کولش نکنه، این رو بهش توجه بکنه، بهش ترتیب اثر بده. و سومش همینه، قبول ممن ینصحه، و قبول بکند از اون کسی که انسان رو نصیحت میکنه. حالا اون که نصیحت میکنه یا این نفس لبامه درون انسان هست یا بیرون انسان، اینه یک آدم خیرخواهی، دوستی، پدری، مادری، برادری، خواهری، بالاخره همسری، حرف حقی داره میزنه، چرا نپذیره؟ وقتی بپذیره طبیعتاً راه باز میشه، توفیقات بیشتر میشه. پس این سه چیز لازم هست، حالا دربارش خیلی بیشتر میشه سخن گفت. المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ينصحه. ان شاء الله که خداوند متعال هر سه رو به ما عطا بکند، که کلید رو داد امام جواد، هم توفیق رو نصیب به هر حال ما بکند و هم اینکه واعظ درونی و بیرونی رو متوجه ما بکند. خود این نعمتیه که انسان کنار خودش دوستی کسی داشته باشد که حواسش به انسان باشه، خطاهای انسان رو گوشزد کنه، تذکر بده، به انسان بدش نیاد، قبول بکنه. و قبول ممن ینصحون، کسی که خیرخواه انسان هست و نصیحت میکنه خیرخواهه، به هر حال از اون بپذیره. این یک روایتی است که معروفه و انشالله که موجب به هر حال عمل ما بشه منطبق با این سه خصلتی که شد. اما اون یکی دو نکته‌ای که لازم میدونم تذکری عرض بکنم، نکته تاریخیه. بین امام جواد علیه السلام ادوار حیات اون حضرت رو میتوان سه دوره کرد از جهت حالا سیاسی. یک دوره ارشاد که دوره معاصرت اون حضرت با پدر بزرگوارشونه، میلاد اون حضرت 195 ارشاد که هجریست و آغاز امامتشون سال 203، یعنی آخر سفر 203 با شهادت پدرشون آغاز امامت، یعنی در 8 سالگی. امام جواد سلام الله علیه در 8 سالگی به امامت رسیدن، یعنی اولین امامی که در طفولیت به امامت رسیده. یعنی دشواری هایی پدید میاد در جامعه شیعه و منتها امام
تو بحث امامت مسبوق به سابقه هم نبوده، نبوده در نبوت داشتیم.
بله، ولی نزا امام سلام الله علیه خب به هر حال امامتش من قبل الله هست، پس میتونه پاسخگو باشد نسبت به نیازها و این اطمینان رو بدهد. واسه پرانتز عرض بکنم نکته ای رو که به هر حال این شبکه های وهابی به گونه های مختلف تعریض نسبت به شیعه دارن در بحث امامت این ائمه کم سن. سه امام هستن دیگه، امام جواد، امام هادی و امام عصر سلام الله علیه، که تنقیص میکنن شیعه رو، میگن که برای شما معتقدید که امام 8 ساله میخواد زمامدار جامعه اسلامی بشه، چطور میشه به امام؟ این ناشر این است که اینها امامت رو از منظر خودشون تعریف میکنن، خیال میکنن 4 نفر جمع شدن توی صحیفه و یک کسی رو تعیین کردن که سر تا پا اشکال و ایراد و جهل و اینهاست، این میشه امام، صرفا چون سنش مثلا چند ده سالی از عمرش گذشته. این در حالی است که ما شیعه امامت رو مانند نبوت تعریف میکنیم، چون که نبوت امری الهی و آسمانی است و خداوند متعال نبی رو برمیگزیند، تعیین میکند. و رضا عیسی سلام الله علیه در گهواره و جعلنی نبیین میفرماید، یا حضرت یحیی قرآن فرمود که وآتیناه الحکم الصبیا، یا حضرت سلیمان در کودکی به نبوت میرسد، امامت هم به همین ترتیب. ممکن سوال بشه خب چطور شد در امامت، در صباوت، امامت در صباوت، امامت در کودکی نصیب امام جواد، امام هادی؟ من به ذهنم این میرسه که خداوند متعال برای اثبات همین نکته، تذکر به همین نکته که ببینید امامت چیزی مثل نبوت هست و به هر حال امر از جای دیگری ریشه میگیرد، لذا عمدن امامت ائمه اخیر رو، امام جواد، امام هادی، امام عصر رو در طفولیت قرار داد که بدانم بحث انتخاب مردم نیست، شرایط ظاهری نیست، بلکه از ناحیه خداوند عطا می شود. بلذا امام جواد 8 ساله پاسخگوی سوالات از اون گروه شیعیان که رفتن از بغداد خدمت حضرت ایام حج وارد شدن. عبدالله ابن موسی عموی حضرت چند تا سوال کردن دن که برحال هیچی وارد نیست، داره مسائل و خلاف جواب میده. امام جواد وارد شد، به حضرت عرض کردن که عموی شما اینطور جواب داد، با عتاب حضرت به عبدالله ابن موسی یا عم اتق الله، بترس از خدا و اون جایگاه خود در پیشگاه خدا در قیامت که خواهی ایستاد، به تو گفته خواهد شد لما افتیت و فی الناس من هو اعلم منك، چرا فتوا داده در یک مسئله در حال که اعلم از تو وجود داره. بعد حضرت نشستن و جواب دادند و اینها که میپرسیدن فقیه بودن، وارد بودن به مسائل و دیدن که حضرت طبق موازین داره پاسخ میده، خب داره تو مجلس 30,000 مسئله، حالا بگه 30,000 30 مسئله هستن، چون بعضی میگن 1000 در اونجا ممکنه که از اضافات و روات باشه. بخواه برای 30 مسئله بپرسن و در مسائل امام 8 ساله کاملا پاسخگو باشه، این خودش به هر حال اثبات کننده مقام امامت و علم هست. بله، به هر حال این یک مسئله است که امام سلام الله علیه در طفولیت به امامت رسیدن. خب بعد از سال 203 تا 220 که شهادت حضرت هست، 17 سال دوران امامت حضرته. این دوره دومه در واقع امامت حضرته. این دوره خودش دو دوره است، یکی دوره معاصرت حضرت با مأمون، دو سال آخر معاصرت با معتصم برادر مأمون، یعنی تا 218 که هلاکت مأمون هست حضرت معاصر مأمونه، 218 تا 220 معاصر معتصم هست، و هر دو دوره دوره سختیه برای امام. یعنی ولو اینکه به ظاهر اکرام میکنه مأمون، اینها در واقع مأمون بود، همون کسی که پدر امام جواد به شهادت رسونده. و من در اینجا یکی دو نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این هست که یک شهرتی بر اساس بعضی روایات مثل در مناقب ابن شهرآشوب و امثال اینها، این روایت آمده که مأمون امام جواد رو احضار به بغداد کرد در طفولیت بعد از شهادت شد که امام رضا علیه السلام، و در همونجا در سن طفولیت مثلا در 9 سالگی 10 سالگی 11 سالگی طبق اختلافی که در اینجا وجود داره، مثلا مرحوم مفید 9 سال و چند ماه ذکر میکنه، تفسیر قمی 10 سال و چند ماه ذکر میکنه، 11 سال ذکر میکنه.
سهل هوش همون در یک سن دیگه 9 و 10 تقریبا
یکی، بله،
یک دوری از سن
203 که امام رضا به شهادت رسیده، حضرت در 9 سالگی وارد شده و 204 205 هم 10 سال 11 سال بالاخره تو این سال ها. این نقل ها اینو ذکر میکنه. بعد عقد بسته شدن ام الفضل به حضرت در اون مجلس مأمون که به بغداد فرا میخوانه و بنی عباس هم بودند، و بعد جریان مناظره با یحیی بن اکثم در اونجا رخ میده و حضرت سوالای اون رو جواب میده، سوالای غامضی از اون میپرسه، اون در پاسخ میمونه و مأمونم میگه من دخترم میخوام به عقد محمد بن علی جواد در بیارم، و عقد رو در اونجا میخوانن. نکته ای که هست این که آیا این در این سن بوده یا هر شود که سن بالاتری بوده. برخی از محققین ما مشخصا باز استاد محمد هادی یوسفی غربی، ایشون در کتاب موسط و تاریخ اسلامیشون جلد 8 که به امام جواد سلام الله علیه در اون جلد بحث شده، این نظر رو دارم. به نظرم قابل تأمل هست این دیدگاه. این دیدگاه این هست که این سفر امام جواد سلام الله علیه به بغداد، چون ام الفضل عقبسته به حضرت میشه و حضرت بر میگرده، هنگام برگشتن در مسجدی در مسیر از بغداد میخواد خارج بشه، در مسجد هنگام مغرب میشه، حضرت نماز مغرب رو میخوانن، پای درخت صدر خشکیده در اونجا وضو میگیرن، بعد میان نماز تمام میشه، درخت برگ و بار و میوه و اینها میدن، کرامات از ذکر میکنن. ایشون استناد میکنن به دو نکته. یک نکته نقل دلائل الامامه طبری شیعی که میگه این سفر در 16 سالگی امام رخ داده. اگه 16 سالگی باشه، چون امام 195 متولد شده، طبعا میشه در سال 211. بله، این یک نکته. بعد مؤیدش رو، نکته لطیفی مؤیدش رو این میگیره، میگه حضرت رفت در اون مسجد نماز خوند، نماز جماعت خوند، بهش اقتدا کردن. کیا اقتدا کردن؟ فقط شیعه که نه، بغداد که شیعیان درش حضور داشت اما عامه درش حضور اکثری داشتن،
اکثریت و عامه.
بله، میگه امام طبیعتا باید به سن بلوغی رسیده باشد که بیان پشت سرش اقتدا بکنن، چون اونا که اعتقاد به امامت حضرت که ندارن،
اونها در واقع این اعتبار میدونن دیگه.
بله، بنابراین این اقتدای اینها و نماز خوندن حضرت به جماعت در اون مسجد یه معیدیست برای 16 ساله بودن حضرت. این به نظر نکته قابل تأملیه که این رو شاید بشه ترجیح داد. به عبارت دیگر، یعنی مأمون بعد از شهادت امام رضا سلام الله علیه در 203 تا 211 چیز حدود 8 سال 7 سال خورده 8 سال از شهادت که کاری به کار امام جواد ندارد. چرا؟ چون امام به خیال خودش طفلیه در مدینه، سال هنوز خیلی به هر حال احساس خطر نمی کند. اما در 211 که حضرت فرا می خواند، گویا بدین سبب که مجدداً خواست اون کاری که با امام رضا علیه السلام کرد همون کارو بکند. یعنی بنی عباس اینو دار به هر حال معارضه با مأمون داشتند و این خواست مجدداً کاری که نسبت به امام رضا کرد ولی عهدی رو عطا کرد و میخواست به هر حال جامعه رو شیعه رو آرام بکند و امثال اینها، بیاد امام جواد این بار چه کار بکند؟ داماد خودش بکنه. اون در ظاهر به این بهانه که من میخوام با آل پیامبر مرتبط بشم، فامیل بشم، نواده از اون به هر حال آل پیامبر داشته باشم امثال اینها. طبیعتاً اگر این محقق میشد و ام الفضل با حضرت ازدواج میکرد و صاحب فرزندم میشد، طبیعتاً برای مأمون خیلی خوب بود، گفت که من به هر حال ای معترضین ببینید ما با به اصطلاح امام شما
این خاندان وصلت کردیم،
بله ما من صاحب نوه‌ای هستم از امام شما دیگه، هر به حسابتون چیه. این در واقع ادامه اون مسیر بود که با امام رضا علیه السلام آغاز کرده بود و اینها. ولی زود در این 211 خواست که به هر حال امام کمی سنش بالا بره و اون نقشش رو عملی بکند و عقد بسته شد. اما زفاف 4 سال بعده،
215
از نظر تاریخی، در 215 مجدداً امام رو احضار کرده، به هر حال امام سفر کرده به عراق و این زمانی است که مأمون عازم غزو روم، غزو روم جنگ با روم برای فتوحات داره میره، در منطقه تکریت در نقل دارد که مأمون اونجا بود و امام رفت به تکریت و مجلس عروسی امام و ام الفضل در اونجا برقرار شده در تکریت. بعد از 4 سال عقد بسته بودن ام الفضل، میگه دیگه امام در بازگشت ام الفضل رو با خودش میبره به مدینه.
و باز اون روایت اولم اگر بریم بحثش، مثلا در سن 10 یا 11 سالگی آقا امام جواد علیه السلام بوده، باز هم بحث ازدواج در همین 215 است دیگه، فرقی نداره.
بله.
یعنی اون 215 رو ما قطعی میدونیم، در اونجا یه اختلاف.
بله. ما اشکالی مدار پررنگ میشه. بله. یعنی در واقع ام الفضل شد حدود
10 سال فاصله.
بله. بله 10 سال بیشتر، 10 12 سال، 10 11 سالی مثلا چی بوده در واقع عقب است زیاد میشه. بله. این یک نکته، ایشون تفتون خوبی این استاد بزرگوار جناب استاد یوسفی غربی دارن تو این بحث، به نظرم قابل تأمل هست. حالا مدار فرصت بیشتر میطلبه، مثلا یک نکته رو الان یادم افتاد، عجیبه این مأمون، شخصیت مرموز عجیبی که در ظاهر خودش طرفدار اهل بیت نشان میده و به هر حال دخترش رو میده به امام جواد اینها، اما همونجا دست از توطئه بر نمیداره و اون توطئه این هست که به مردم چنین ارائه بکند که ببینید امام جواد الائمه داره این جواد شما همرنگ ما میشه با اون چیه. در همین جریان در تکریت در جریان عروسی دستور میده که 200 کنیز زیبا، هر کدوم جامی در دست، در هر جامی یک گوهری داشته باشن و امام جواد دعوت میکنه به اون مقرش، اون کاخش، هر جایی که به هر حال بوده و که امام نگاهی به اینها بکنه، توجه بکنه و به هر حال حالا به امروز اگر دستگاه فیلم برداری بود مثلا فیلم برداری بکنه یا آتوی از امام بگیرد و اینها
و فضای مجازی مثلا
200 کنیز زیبا. و بعضی از محققین رو که ذکر میکنم میگن به این حال عازم جنگ مثلا، اما این کنیزا رو همراه خودش داره میبرد و بعدش هم یک نوازنده به نام مخارق رو مأمور میکند که امام وقتی نشست شروع کنه به نواختن، این آلت موسیقی و ستاره هر چیز در دست بگیره بخونه و ترانه بخونه بیاد مقابل امام. امام بی توجه نسبت به این کنیزان تشریف بردن داخل شدن و سر به زیر رفتن در جایگاهشون نشستن، اینم شروع کرد به خوانندگی و امام سر به زیر رو یه دفعه سر بلند کرد، اتق الله یا ذل عفنون، ریشش دراز بود، حضرت ذل عفنون، ای ریش دراز تقوا از خدا بترس. این خطاب و نهی به امام موجب یه دفعه این شل شد و به هر حال یک فزع و ترسی بر جانش مستولی شد، دیگه نتونست بخونه به نوازم از کار افتاد، خلاصه در یک حالت غشفه فرو رفت و بعدم به مأمون گفت که این به اصلا خطاب به هر حال محمد ابن علی یعنی جواد موجب شد من دیگه به هر حال نتونم هیچ کاری انجام بدم و یک حالت خاص منو فرا گرفت و اینها. این نقشه مأمونم در اینجا در واقع نقشه بر آب شد، امام هیچ آتویی به دست مأمون نداد. این هم نکته دیگر راجع به بحث عمر.
ولی اینم قابل استفاده است تو بحث امر به معروف و نهی از منکر که شما برای زوقت اشاره میکنید در همین گزارش‌های تاریخی که نکاتی به ما همیشه میگید. این یه نکته یا دیگه در اون فضا در اون جو هیچ واقعا سخت دیگه، یعنی سخت‌تر از شرایط نیست، ولی بله. باز امام امر معروف رو انجام میده و این
بله. و از عملم هیچ چیزی درس لغزشی نشون نمیده از خودش از حضرت. 200 کنیز زیبا هر کدوم دارن تقدیم میکنن به حضرت گوهری رو،
کل جمعیت اونجاست، همه طرفدار
حضرت بی‌اعتنا، انگار چیزی نیست. و نکته آخر این نکته است که حالا بحث شهادت حضرت در سال 220 اتفاق افتاد با توطئه معتصم و ارشاد که دخالت ام الفضل. راجع به اسباب شهادت حضرت دو سه تا گزارش داریم، یعنی کسانی که این توطئه رو اجرا کردن. یک گزارش از احمد ابن ابی دعاده، اون مثلا فقیه دربار معتصم و اینها و اون جریان معروف فتوای امام که قطع ید سارق، که سارق اومد اقرار به سرقت کرد و بعد معتصم گفت که خب میخوایم حد جاری کنیم، دستش از کجا قطع کنیم؟ فقط و ایدی همه و سارق و سارقه فقط و ایدی همه در قرآن هست. ایدی کجاست؟ از اینجاست، از اینجاست، از اینجاست. فقها نظرات مختلف دادن، از امام سوال کرد، امام فهمید که از اینجا چهار انگوش باید رد بشه. چرا؟ به دلیل این آیه با ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد محل سجده، هفت عضو بدن در سجده بود روی زمین قرار بگیرید، شما نمیتونید اینو ازش بگیرید، لله هست، کف دست محل سجده است. و خوشش اومد معتصم اجرا کرد و ابن ابی دعاد خودش نقل میکنه میگه من بعد از این قصه رفتم پیش معتصم گفتم که تو از ما فتوا میخوای، بعد میگه فتوای کسی رو ترجیح میده که شطرون من هذه الامه معتقد به امامت او هستن. خیلی عجیبه، شطرون تعدادی از این امت امام تو داره، اون رو ترجیح میده در واقع تقویتش میکنه. همین باعث شد معتصم تصمیم به شهادت حضرت بگیره. توطئه رو توسط یکی از منشیان، کاتبان، در واقع کارگزاران خودش اجرا کرد، بهش گفت که امامو دعوت کن و خلاصش که حضرت دعوت کرد و بعدش هم قضای مسموم داد و حضرت از خانه او بیرون آمد و به هر حال یکی از عوامل. اینو یک گزارش هست. یک گزارش داد که با شربتی رو از طریق یک غلام به نام اشناس فرستاد برای حضرت و اصرار کرد که این شربت خنکی خلیفه فرستاده و به زور داد به حضرت و با اصرار که حضرت بنوشادن. این هم گزارش دوم. اما گزارش سوم هم بحث ام الفضله و شاید که این دخالت ام الفضل، توطئه ام الفضل در این مسئله. و عرض کنم که علتش هم این بود که ام الفضل هم تحریک می شد از سوی هم معتصم هم برادرش جعفر، جعفر ابن مأمون برادر ام الفضل، آدم شقی قسی القلبی بود و دشمن امام. او هم تحریک می کرد ام الفضل رو، خود ام الفضل هم حسادت می کرد به مادر امام هادی سمانه مغربیه. چرا؟ چون از حضرت صاحب فضل نشده بود، حضرت با او محبتی داشت با سمانه، ولذا کینه حضرت رو به دل گرفته بود. و از دو طریق گزارش شده حضرت مسموم کرد. یک طریق عنب رازقی، انگور مسمومی که خود برادرش هم مثلا کمک کرد تهیه کرد و داد به حضرت، و دیگر دستمال مسمومی که به حضرت داد که حضرت به هر حال استفاده کنه و از طریق پوست سم داخل بشه در وجود حضرت. اینا دو سه تا گزارش آمده و با هم قابل جمع هم ممکنه باشد. چرا؟ شما ممکن در یک زمان به از هر سه طریق استفاده کردن برای اینکه اطمینان خاطر به شهادت حضرت پیدا کنم. آخر نکته که عرض میکنم که امداد طول کشید ارزم
بزرگوارت استفاده
این نکته است که یه شهرتی هست عرض میکنم که بعد از شهادت بدن حضرت رو پشت و بام انداختن، سه روز از اونجا انداختن در کوچه، کبوتران آمدند و فلان. اینها در متون کهن نیست. در یک منبعی که حالا اسمش اگه یادم بیاد، بعد از بهار الاماری از شاگردان علامه مجلسی در قرن 11، سه قرن بیشتر سابقه نداره اون کتاب، در اونجا آمده و در آثار بعدی، ولی حتی مرحوم علامه مجلسی هم نقل نکرده این رو. و عرشبت که با شواهد تاریخی هم سازگار نیست. چرا؟ ببینید چون در نقل به اصطلاح مربوط به همین ام الفضل دارد که وقتی که ارشاد که حضرت رو مسموم کرد گریست، دارد که گریست و ارشاد که امام فرمود که میگرید. بله روایت رو در اثبات الوصیه من مسعودی صفحه 209 و 220 اونجا نقل کرده که وقتی که این کار انجام داد با اون عنب رازقی مسموم کرد حضرت رو، فلما اکل منه ندمت و بکت، وقتی امام شاید که خورد و مسموم شد پشیمان شد و گریه کرد، فقال لها ما بکاک، حضرت همون گریت از کجاست، والله لا یضربنک الله بفقر لا ینجبر و ببلاء لا ینستر، قسم به خدا مبتلا به فقری میشه که جبران پذیر نیست و به بلایی که پوشن قابل پوشیدن نیست در بدنه، فبولید هیه به علت که من قال، یه همینطور شد در تاریخ داره که ام الفضل بعد از حضرت دچار یک بیماری عجیبی شد و هی درمان میکرد، همه اموالش رو خرج کرد، آخرم به فقر مبتلا شد. عرضم در اینجاست که این که دارد که در حال منبع کهن میگه ندمت و بکت، دیگه با اون گزارش هایی که احیان ذکر میکنند که کنیزا رو گفت که بزنید و نظر صدای امام برساد، این ها در متون متأخر بعضا شاید اشاره شده باشه، در نقل متقدم مثل اثبات الوصیه این ها اینطور ذکر میکنه، اما اون چه که مؤید این مسئله هست این نکته است که مأمون امام رضا رو به شهادت میرسونه اما لباس سیاه میپوشه، لباس عزا میپوشه، سه روز عزادار میشه. معتصم اصلا سیاستشون این بود که ائمه رو به شهادت میرسونه اما بروز نمیدادن. چرا؟ چون بغداد و اینها شیعیان هستن، مردم عادی معتقد به امام هستن، بالاخره به عنوان نواده پیامبر بهش نگاه میکنن.
مثلا بنی لباس به قول معروف همین سکوت و همین آرامشی که تو اون جامعه ایجاد کرده با هم طرفند.
بله اصلا خلاف سیاستشونه. هارون امام کاظم زندان کرده اما شهیدش که میکنه میگه بیاد ببینید هیچ اثری در جسمش نیست، یعنی اون ظاهر فریبی رو دارن. وقت چطور میشه معتصم سه روز بدن حضرت رو در پشت بام و در کوچه و فلان امثال اینها؟ این به هر حال خواستم این تذکر رو عرض بکنم، باید گفت و کم کم به هر حال منتشر بشه که برای تصحیح صورت بگیره، چون معروف میان مادهان و اینها مطرح میشه، با این به هر حال شواهد تاریخی سازگار نیست. حضرت شهید کردن، حالا طبق این نقل به ظاهر بر ام الفضل پشیمانی احساسی شده اما عقوبتش رو چشید و نقل دارد که حضرت بردند و در مقابر قریش نماز خوندند، کفن کردند در مقابر قریش، در همین
کازمه
اونجا دفن کردند و به نظر میشه که این که به هر حال جسارت ظاهری به بدن حضرت کرده باشه این با سیاستشون چندان سازگار نیست.
درسته. خیلی متشکرم جناب دکتر به خاطر این پاسخی که فرمودید. من خدمت بینندگان یادآوری کنم 3015-15-15 سامانه پیامکی ماست و ما در شام شهادت آقا امام جواد در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. یه عرض سلام خدمت کسانی داشته باشم که برنامه رو مثلا بازپخشش رو دارم میبینن، شما که بازپخش برنامه در روز شنبه میبینید ولی ما برنامه اصلیمون شبهای شنبه هست، میان برنامه رو ببینیم و برگردیم در خدمت شما و جناب دکتر خواهیم.
ای ابو قاسم، هنگامی که این دنیای فانی را ترک می کنم تو بدان که او امام بعد از من می باشد، او پسرم علی است، دستورش دستور من، گفتارش گفتار من و اطاعت از او اطاعت از من می باشد و امامت بعد از او در پسرش حسن می باشد، دستورش دستور پدرش، گفتارش گفتار پدرش و اطاعت از او اطاعت از پدرش می باشد.
پس قیام کننده چه کسی می باشد، اوست یا غیر او؟
ای ابو قاسم، همانا قائم ما مهدی موعود می باشد که واجب است در زمان غیبتش منتظرش بود و در زمان ظهورش از او اطاعت کرد. او سومین از فرزندان من می باشد، قسم به کسی که محمد را به نبوت برگزید و ما را به امامت انتخاب کرد، اگر در دنیا یک روز باقی بماند پس خدا آن روز را چنان طولانی نماید تا اینکه ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد نماید، در حالی که پر از ستم و ظلم شده باشد و به درستی که خداوند تبارک و تعالی امرش را در یک شب اصلاح نماید، همانطوری که امر کلیمش موسی علیه السلام را اصلاح نمود. در آن هنگامی که برای آوردن شعله از آتش برای خانوادهش بیرون رفت و زمانی که برگشت فرستاده و پیامبر شده بود.
چه کنیم که ما هم در گروه اصحاب حضرت قائم علیه السلام باشیم؟
کسی که با تقوا و اخلاق نیکو باشد از اصحاب قائم علیه السلام است.
بیچاره منم که یک عمر عادت کردم به جدایی، با این که غافلم از تو امیدوارم که میایی. الاجل قرار دل بی قرارم، من که غیر از شما کسی رو ندارم. نفسا به شماره افتاد، داره منتظرت میمیره. آقا یعنی میشه برگردی؟ دنیا بی شما دلگیره.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب الزمان، صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العزاز، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. بله عزیزان بیننده، در شام جمعه که جمعه متعلق با امام عصر هست و دعاهای ما در این روز بیشتر و بیشتر و مخصوصتر برای امام عصر خواهد بود، ما رو در این روزها از دعای خیرتون فراموش نکنید و یه همچین روزی که روز شهادت امام جواد علیه السلام بود واقعا باید خدمت آقا امام عصر تسلیت عرض کرد. این میان برنامه که همکارمون انتخاب کردن خیلی میان برنامه خوب و جالبی بود، هم دلهای ما رو پیوند داد با آقا امام عصر و هم خودش یک بخش علمی زیبایی داشت در خصوص منصوص بودن ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و اینکه اصلا امام عصر به عنوان امام دوازدهم در سالهایی که حضرت امام جواد علیه السلام نقل میکنه هنوز به دنیا نیامده و در آن روز این بحث و این که بالاخره ائمه 12 نفر هستند رو می‌دونیم که امامان بزرگوار ما همچنان به شیعیان تذکر میدادن. استاد در خدمت شما باشیم. یه همچین شبی که شب اول ذی‌حجه هست و بالاخره فردا روز یکم هست، طبق آن چیزی که ما داریم در گزارش ها شنیدیم ساروز ازدواج آقا امیرالمومنین و بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است، به اصطلاح دو نوری که در اینجا دوباره به هم جمع میشن. ما در برنامه همیشه یک بخشی داشتیم به سیره پیامبر میپرداختیم. خب حالا به خاطر این اتفاق هم که هست دوست داشتیم اگر صلاح بدونید، چون واقعا ازدواج یک امر مبتلابهی همیشه در جامعه هست، این امر بسیار میمون و زیبا که بالاخره ازدواج ها صورت میگیره و در واقع ازدواج یک خار چشم دشمنان واقعا مؤمنین هست، ادیان، نه فقط بحث اسلام و شیعه، چون امروز پیروان شیطان مرتب دارن مباحث دیگر رو مطرح میکنن، متاسفانه در قبل هم گسترش پیدا کرده. بر ما میفرمایید در این خصوص برای ما چه الگویی هست، این سیره پیامبر در بحث ازدواج چه کردن و مباحث دیگه‌ای که بالاخره شما صلاح میدید برام نظر کنید.
بله، بعد به هر حال از این منظر تبریک گفت، سال روز ازدواج دو نور، ازدواج آسمانی، قول به هر حال مشهور درباره تاریخ ازدواج حضرت زهرا و امیرالمؤمنین همین اول ذی‌الحجه هست. مرحوم شیخ طوسی مثلا در مصباح المتهجد این رو نقل میکنند و بعضی آثار دیگه هم باز گفتن. قول دیگر هم ششم ذی‌الحجه است، منتها این مشهورتر اول ذی‌الحجه. یک ناچارم در فرصتشون کوتاه هست و بحث هم مفصل هست راجع به بحث ازدواج از زهرا سلام الله علیه، اونا که بیشتر استفاده می‌بریم گزارشی عرض بکنم. حالا من بعد دیگه روایت رو نمی‌تونم بخونم که چون فرصت می‌گیره. ببینید، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما به هر حال همدیگر رو می‌شناختن. به هر حال حضرت زهرا در سال 50 بعثت طبق قول صحیح متولد شده، امیرالمؤمنین سالها قبلش در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله هست. از طفولیتش یعنی خودم به شما 11 سال یا از میخوام 9 سال قبل از ولادت حضرت زهرا که میشه 4 سال قبل از بعثت، در 6 سالگی امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت به خانه پیامبر آورده شده توسط پیامبر. حضرت بزرگش کرده، امیرالمؤمنین رو تربیتش کرده. هنگام بعثت خب بنابر استظهاری که از خود به قاصه و اینها میشه کرد در غار و اینها همراه پیامبر بوده و وقت سمعت و رنت الشیطان حین نزل علیه الوحی، ناله شیطان رو شنیدم و اینها. بعدم 5 سال بعد از بعثت که حضرت زهرا سلام الله علیها متولد میشه، خب به هر حال امیرالمؤمنین در خانه پیامبر هست، رفت آمد داره و طبیعتا اینها هم دیگر رو شناختن میشناسن. موقع هجرت پیامبر، امیرالمؤمنین بعد از هجرت پیامبر مأمور میشه که فواطم رو، سه فاطمه رو با دیگر همراهان البته به مدینه برساند.
یعنی سه فاطمه کی هستند؟
یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموی پیامبر و امیرالمؤمنین. یعنی زبیر جز عموی بزرگ پیامبر بوده، خودش در قید حیات نبود هنگام بعثت، اما دخترش فاطمه این مسلمان بود. اینها فواطم، حمل فواطم در واقع اصطلاحاً تکلیف امیرالمؤمنین بود که قبلش هم یکی مبیت بود جای پیامبر خوابید و یکی رد بدایه بود، بدیه ها که نزد امانات که نزد پیامبر بود. حمل فواطم
توصیه هایی که پیامبر به حضرت
علی کرد، سه تا کار. و به هر حال هجرت داد و تا رسید به سال دوم، یعنی سفر سال دوم در ربیع الاول هجرت انجام شده و مبدأ هجرت هست. اون سال تمام شد، سال دوم محرم سفر. در سفر طبق نقل طبری میگه که در چند روز مانده از انتهای ماه سفر سال دوم، علی علیه السلام رفت به خواستگاری فاطمه و این زمانی بود که برخی از این ریش سفیدا و اینها فاطمه رو عجیبه، شما یا فرهنگ اون طور بوده یا اینا، به هر حال خیلی به خودشون امیدوار بودند و از خود راضی بودند و به هر حال از خود ممنون بودند. مثلا ابوبکر اسمش هست جزو خواستگاران، لیکن سنش مثلا الان شاید که چیز بوده 50 اندی سال. مثلا عمر رفته به خواستگاری فاطمه، مثلا یک دختری در سن مثلا 10 سالگی 9 سالگی 10 سالگی اینها به خودشون اجازه میدن خواستگاری. خب مشخص پیامبر اکرم هم به لحاظ شخصیتشون هم به لحاظ جایگاهشون هم بهانه میارد که فاطمه صغیر است، سنش کمه، اما همین فاطمه با سن کم رو میده به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پیداست که اون در واقع برای رد کردن اینا فهمیدم پیامبر اکرم خب دختر به اینها نخواهد داد، لذا اومدن پیش امیرالمؤمنین. میدانستن که نظر بر علی است و لذا گفتن که به علی پیشنهاد کردن که چرا نمیری برای خواستگاری فاطمه. ولذا این قسمت تاریخ رو دیدم که یک مستمسکی شده دست این شبکه های وهابی، کلیپای رو بعضاً دیدم. بله که بله علی در این قسمت مدیون خلافاست.
عجب.
اونا پیشنهاد کردن. یعنی تا به حال به ذهن علی نرسیده با فاطمه ازدواج کنه، چون ابوبکر و عمر گفتن. ابوبکر و عمر پیشنهاد کردن، علی رو به خواستگاری، عثمان هم که اسباب ازدواج رو خدمات مثلا ارائه داد و مثلا خرید کرد و چه کرد امثال اینها. پس علی در بحث ازدواجش با فاطمه مدیون این سه خلیفه است. یعنی به واخه یک سوراخ یه بهانه پیدا بکنن برای اینکه این روابط رو خیلی حسنه کنند و نمیدونم علی رو مدیون کنند امثال اینها، در حالی که هیچ این مسائل نبوده. ازدواج هم ازدواج اینها طبق روایات کارو فرصت نیست متنش بخونم، از آسمان
آمد،
خداوند امر کرد، جبرئیل نازل شد به اینکه یا رسول الله خداوند متعال امر می کند که فاطمه رو به تزویج علی در بیاور. ابوبکر و عمر کی هستن؟ چه کار
امر الهیه،
امر الهیه. روایات اهل سنت هم هست، یه هم هست در این مسئله. و این ازدواج و امیرالمؤمنین خب به صورت ظاهر باید بره خواستگاری پیامبر که نمیتونه بیاد بگه دختر من رو بگیر. منتها امیرالمؤمنین وارد بر پیامبر شد، حیا از سر روی حضرت میباره و حضرت فهمید که به چه قصدی آمده و سوال کرد که بر حاجت چی آمدی. عرض کرد به رسول خدا صلی الله علیه که آیا فاطمه رو به تزویج من در میارید؟ پیامبر فرمود که پس من برم از فاطمه سوال بکنم. رفت حضرت داخل و گفت که علی با این قصد آمده و تو رو خواستگاری کرده. ابوبکر و عمر و اینها که اومدن، خب پیامبر رو داد که به فاطمه گفت روشو برگرد و اکراه نشون داد. که پیامبر اگر فرمود که مثلا فاطمه نپذیرفت که دروغ نشه، با حضرت گفته باشه، در حالی که خود حضرت باید رد بکند. اما وقتی که اون رو سکوت کرد، وقتی علی رو مطرح کرد، فاطمه سلام الله علیها سکوت کرد، پیامبر الله اکبر سکوتها اقرارها، تکبیر گفت پیامبر.
اینها قرینه بود دیگه،
بله، سکوت فاطمه اقرار
نوع تکبیر که قبلا داشت.
بله، آمد و به امیرالمؤمنین بشارت داد که فاطمه بر هم سکوتش نشان رضایت فاطمه است. این در اواخر سفر سال دوم هست، عقد صورت میگیره، فاطمه عقد بسته میشه برای امیرالمؤمنین. اما ازدواج و زفاف حدود 9 ماه بعده، یعنی انتهای سفر عقد شده، در اول ذی‌الحجه هر شود که
امر زفاف صورت
گرفته، 9 ماه عقد بسته بوده. چرا؟ الان خود این یک اصله، پس نشون میده دوران عقد بستگی چیز خوبیه. در سیره معصوم اگر الان مطرح شد که آیا عقد بسته بودن خوبه، بله خوبه، در سیره معصوم هم پیشینه داره. اما فرقش این است که الان دختر و پسر عقد بسته میشن، فایدهش این است که بیشتر همدیگر میشناسن. قبلش مشاوره میرن، با هم صحبت میکنن چند جلسه و بالاخره خانواده های طرفین همدیگر میشن، اما این کافی نیست ظاهرا. یه مقدارش در دوره عقد بستگی معلوم میشه، بالاخره بیشتر میرن میان، سفری میکنن، بالاخره خانه هم دیگه میرن. بعضن شده که در دوره عقد بستگی فهمیدن به درد هم نمیخورن، قبل از اینکه ازدواج زفافی صورت بگیره اونها از هم جدا میشن. این باز امر مطلوبیه، یعنی که وارد زندگی بشه بعد ببینن این برا چیز دیگه است. بالاخره الان دوره عقد بستگی برای شناخت بیشتر هم درباره فاطمه و علی سلام الله علیهما که این منتفیه، اینا هم دیگر میشناسن، ازدواجشون امر آسمان است. پس عقد بسته بودن برای چیه؟ برخی از محققین باز مشخصا جناب استاد یوسفی غربی بعد حق ایشون تضییع نشه در جلد عرض کنم که دوم هست فکر میکنم از نوسط و تاریخ اسلامی، حوادث سال دوم هجری که ایشون ذکر میکنه، در اونجا یک نکته خوبی میگه و اون این که اولا پیامبر تعجیل کرد در عقد، زود عقد کرد برای اینکه دهن بقیه رو ببنده، دیگه نیام بگن فاطمه رو به ما میدی. بعضی از این پیر مردا و اینها عرض کنم که برای اینکه دیگه تموم بشه کار، دهان اینا بسته بشه، عقد انجام شد. اما ازدواج چرا تأخیر افتاد؟ برای اینکه از جهت جسمی و سنی فاطمه کمی رشد بکنه، چون سنش 9 سال اندی بود، در 10 سالگی بود، واسه برای رشد جسمی بیشتر در واقع این احتمال خوبیه در واقع اینجا داده میشه در اول ذی‌الحجه. این یک نکته. اما اون نکات دیگری که باید بهش توجه کرد، بحث مهریه فاطمه سلام الله علیها است. مهریه فاطمه هم مهر السنه هست.
اینا خیلی میشنویم مهر السنه.
بله.
این منظور چی هست برام بگید؟
بله مهر سنه در واقع
مقداری میشه گفت
بله 500 درهم هست در در شرط که به اصطلاح اون زمان 500 درهم بخوام یه قیاس اجمالی بخوام بکنیم، مثلا دیه یک انسان 10,000 درهمه. مهر سنه مهریه زنهای پیامبر و مهریه فاطمه 500 درهم
دیگه، نسبتش رو بینن دیگه، مثلا 10,000
تقریبا یک بیستم دیه به درهم. بله مثلا 12 اوقیه و نش، این تعبیر درباره مهریه حضرت خدیجه هم باز همین بوده، 12 اوقیه، اوقیه 12 درهمه، از شاید که عوض میخوام 4 درهم هست، اوقیه 4 درهم، 4 درهم 12 تا 4 درهم میشه 480
480
40 درهم، عوض میخوام 40 درهم،
اگه 40 درهم باشه بله دیگه
میشه 480. 12 اوقیه 40 درهمه، 12 تا میشه 480 و نصف، یعنی و نصف نصف اوقیه که 20 درهم میشه، میشه 500.
این دختره
دوست. بله 500 درهم مهریه حضرت خدیجه همسران پیامبر. حالا امروز حساب کردن چند گرم نقره میشه، چون درهم نقره است دیگه.
بله.
چند گرم نقره میشه و حساب میکنن که به هر حال جهت سکه
مهرو
و خیلی نیست. بالاخره حالا اینجا عرض میکنم چقدر بالاخره میشه چکر دقیق‌تر مطرح کرد. اما بالاخره مهریه فاطمه سلام الله علیها خیلی نبوده. و روایت از پیامبر که افضل النساء امتی اقلهن مهورا و اسبخهن بچن، بهترین زنان امت من اونهایی هستن که مهریهشون کمی و از جهت به هر حال
هم چهره خوشروترن،
خوشروتر هستن، خوش برخوردن، خوشرو هستن و از جهت مهریه اقلهن مهورا. و اگر مهریه کلان زیاد که الان متاسفانه گاهی خانمان برانداز مهریه هایی که صدها سکه امثال اینها که من سراغ دارم که مثلا زنی مثلا 500 خورده مهریه سکه مهریه شه، یه دونش هم نتونسته بگیره که کارشون به در حال آستانه جدایی رسیدن، ما خب شوهر نداد نمیتونست بده مثلا اینها. و
بر حال این که بعضی میگن این برای تضمین هست و فلان، هیچ واقعیتی
نداره، نداره در مقام اصل. بعد این نکته رو عرض بکنم اینجا. ببینید اگر زندگی اخلاقی باشه شوهر جونش هم میده، مهریه که سهله. مثلا مهریه فلسفه مهریه هدیه است، برای نشان محبته. شما به کسی که دوستش دارید هدیه میدید.
درسته.
مهریه از باب تکریم همسر هست، هدیه تکریمه. اگر زندگی اخلاقی باشه و شوهر دوست داشته باشه همسر رو، مهریه که سهل جانش هم میده، بعدن که دارایی پیدا کرده خانه‌ای به نامش میکنه، اموالی میده همسر.
بله دیگه اونجا با جان.
اگر زندگی اخلاقی نباشه، در زندگی فقهی به تعبیر قانونی فقهی امثال اینها بخواد اداره بشه، زن بیاد بگه که من مثلا از تو فلان مقدار مهریه طلبکارم و اینها، اینجا دیگه این زندگی تلخ میشه. زندگی قانونی به هر حال یک وظایفی شوهر داره، وظایفی زن داره، اینها اون بله. اون چه که منشأ دوام زندگی هست زندگی اخلاقه. بر اساس اخلاق که پیش رفت، بر اساس محبت که پیش رفت، طبیعتاً فراتر از مهریه هم شوهر به همسر. وقتی چند سال زندگی کردن دید این براش به هر حال بچه‌های بزرگ کرده، داره کار خانه رو میکنه، خدمت میکنه، اون هم به هر حال اگر اهل دین باشه، اهل تقوا باشد و همین اخلاق که عرض کردم بخواد رعایت بکنه، طبیعتاً این حرف اصلا مطرح نیست. ما مکرر دیدیم دیگه برها در میان پدران، پدر بزرگا و مادر بزرگا اینا این مهریه های کلان مطرح نبوده. منظور اگر مهریه کلان موضوعیت داشت و منشأ برتری بود، طبیعتاً برترین زن عالم باید برترین مهریه رو می‌داشت که این چنین
نبود. اگر مقدار یعنی اون کمیت
اگر مطرح بود
با این کیفیت صدا سازگاری نداره. خیلی متشکرم استاد، وقتتون به پایان رسید و نکات خیلی خوبی یاد گرفتیم، هرچند که مطالب بیش از این بود و متأسفانه دیگه تیم وقت محدود ما فقط میتونیم در خدمت باشیم. ان شاءالله که بتونیم در جلسات بعد بیشتر بیشتر در موضوعات متعدد دیگری هم صحبت کنیم و یاد بگیریم. جناب دکتر جباری از حضورتون تشکر میکنم، استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره. خب عزیزان بیننده، ما رو فراموش نکنید در فضای مجازی از طریق 3015 15 15 313 رو بفرستید عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر بشید. کلیپ های رو در اونجا همکارمون براتون میذارن از برنامه های متعددی که پخش میشه و همچنین از برنامه های ما میتونید آگاهی بیشتری داشته باشید. سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه هم که در اختیار شماست، آرشیو برنامه رو اونجا دارید و میتونید خیلی از مباحث گذشته رو هم اونجا پیگیر باشید. خب آخر برنامه است، از همه شما التماس دعا داریم و دعای ما تعجیل در فرج آقا امام عصر است. اللهم عجل لولی یک الفرج. خدا حافظ.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.